بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 128، مورخ 27/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، روايات دیروز رو دوستانی که آقای محمدی که زنگ زدن دیشب و به تفصیل گفتن و سبق له، حالا توضیح بدید آقای محمدی چی شد روایت، سند چجوری است، تا بعد بریم دوستان دیگه چیکار کرد. نگاه کنید، شما در مقام گاهی عرض میکنن در مقام تدریس، مثلا شما همه شما دانشگاه حوزه تدریس میکنید، ببینید اول نسبت به روایت مشید، نرید فقط به قاسم ابن محمد، اول ببینید به چند سند آمده، چه جور روایت، قبل از قاسم ابن محمد راوی مورد تردید در این روایت داریم نداریم، بحثا رو اینجوری پیش ببرید تا بعد برسیم به قاسم ابن محمد و ببینیم آقای قرائی چی میگن، شما چی میگید. استفاده بود. خب خیلی خوب بفرمایید.
و تمام روایاتی که طریق
الهی
به محمد در این
رحوزی
قبل از شما احمد ابن محمد بیاد. خب با تنجو به این بیان اشان که طریقی که من
پس ببینید در نسخ تهذیب کنونی روایت اینجوری است، احمد ابن چی بخونید، احمد ابن محمد ابن الحسین عن قاسم ابن محمد، احمد ابن محمد ابن الحسین وجود خارجی در غیر از روایت در کتب رجالی و روایی داره یا نداره؟ خب طبقه شون یه طبقه است با این آقایانه اونایی که میگید هست. خیلی بسیار خب،
مرحوم خویی اگر رو
بگیر کنیم،
خب
بله،
احمد محمد اگر خوتن اگر واضح محمد
بله
بله خب اشتباه شده
استوری
چاپی احمد محمد ابن حسین
علی
حسین بوده
ابن حسین خطیب شده و عشی اینجا ببینید این تصریف خیلی اتفاق میفته، ابن عن میشه، عن ابن میشه، دوتا راوی، یک راوی میشه، یک راوی دوتا راوی میشه. اینجا اون که در سند تهذیب آمده احمد ابن محمد ابن الحسینه، که بعد میگن احمد ابن محمد ابن الحسین، مجهوله، هم شخصی رو ما نمیشناسیم نمیدونیم، بنابراین بر روایت و ساقطتون که هست تو کتب حج معاصرین ببینید میگن روایت ساقطتون، چون احمد ابن محمد ابن الحسین مجهول هست، هم که کسی نداریم، بر روایت ساقطتون. اینا یه جور حرف میزنن. خب با این توضیحات این و قرائن هم درسته، حالا بیش از این هم میشه قرائن اقامه کرد، احمد ابن محمد ابن الحسین تصحیف در اسناد تهذیب، احمد ابن محمد عن الحسین، عن الحسین که بعد این الحسین چیه با اون توضیح مقدمی شما، حسین ابن سعید اهوازی. بسیار
و
میگه
از قاسم محمد جوهری هم میکنه اشاره به این مسئله کرد که طریق همین طریق هست. خب اصلا شما که از با تجربه این بیان کلام مرحوم شیخ قرآنی که دو تا سند بودن سند اول اشتباه همون سند دوم درسته که ایشون فرمودن که از طرف همون احمد ابن محمد الحسین الحسین ابن زید رو این سند دوم مرحوم اشرف قرآن ملی درست خواهد بود به مبنی که گذاشتیم اما سند اول که شما بودن که ابن محمد ابن حسین ابن قاسم محمد زید خواهد بود
به وسائل چاپ آل البیت مراجعه کردید؟ اینجا حاشیه وسائل اون او چی میگه؟ ما چاپ آل البیت چی میگه؟ همینو میگه یا نکته دیگه داره؟ خب پاورقی معاشری آن به چی پیدا نکردی؟ میگه سند رو پیدا نکردی. خب نیافتیم چی رو؟ عبارت رو بخونید اگه دارید.
در تحذیب همین روایت رو سند رو پیدا نکردی.
سند رو پیدا نکردی. روایت هست در تحذیب. شیخ قرآملی دو تا سند نقل میکنه. مرحوم شیخ قرآملی در آغاز یک سند نقل میکنه، بعد میگه و و مثله کذا. حالا اگر توی این لپتاپای شما بیارید. خب بله خب حالا بالاخره بر نه اگه نسخه باشه صاحب وسائل میگه و فی نسختن مثلا، از اینکه صاحب وسائل میگه دو تا سنده یا اشتباه کرده ایشون یا دو تا سند دیده یا یه جور اشتباه شده.
الا من
عرض می‌کنم که ایشون احتمال داره نسخه باشه، میگه نسخه است، اشتباهی برای صاحب وسائل پیش اومده. خب بسیار، بعد به چه نتیجه نسبت به خود سند حالا دو تا اشتباه پس اینجا وجود داره؟ خودتون باشید و این سند سند و معتبر میدونید یا نه؟ بله قاسم محمد مطلق اعتبارش ثابت میشه یا نه؟ آه جوهری. خب حالا اینجا باز محفوظ بدارید، شما آقای شیبانی اشاره کردید تو کجای بحث اجاره ما قاسم ابن محمد توضیح دادیم که قاسم ابن محمد اصفهانی قمی رو بله خب بله
روایت در اطلاق
سیدان
دار روایت هست روایت سلاس دارد.
خب
یک سند میشه اونجا توضیح داریم.
خب
در شعر که از طرف شیخ صدوق در مشیخه میفرماید و مکان از بیهه از سلیمان در داود منقرین کردن که خواهد دلید و قاسمه به محمد الاسفحانی در شیخ سوسی هم دارید در خیلی اعتبارش میده القاسمه به محمد الاسفحانی معروف به قاسولا لرو کتاب در ساخت که اخبر عربی جماعت رو در دو نکته هست. یکی این که قاسمه به محمد اصفهانی لغتش قاسولا. نکته دوم اینه که کتابش هم احمد بن ابی عبدالله برقی معروف نمیده. بعد نجاشی این عبارت داره القاسمه به محمد القومی یعرف به قاسولا لم یکن بالمسلمین.
خب
بعد دو نکته مهمه، یکی این که قاسمه به محمد ملقب به قومی معروف به قاسولا، بعد کتابش هم ابن بطه به توسط برقی نمیده. نتیجه که می‌بینه که قاسمه به محمد اصفهانی همان قاسمه به محمد قومی و هر دو شما معروف به قاسولا هستن. کتابی هم دارن که کتاب ارزو هم که نبتی از احمد بن ابی عبدالله برقی نقل میکنه کتاب تدیفه این خاطر عبارت
خب. پس ببینید تا اینجا دو تا قاسم ابن محمد شده، یک قاسم ابن محمد اصفهانی القومی المعروف به قاسولا، یک قاسم ابن محمد جوهری. برخی از محققین رجال وحدت برای هر سه قائلن، میگن قاسم ابن محمد اصفهانی جوهری نمیدونم معروف به قاسولای قمی یکی هستن. خب اگر اینا یکی باشن شما علامت اعتباری که قائل میشید نقل مشایخه، درسته؟ دیشب هم اشاره کردید. خب حالا یک سال که خیلی چی به طبق مبنای ما نقل ابن ابی عمیر و غیره. خب حالا اگر اینا یکی باشن قاسم ابن محمد ها عملا یک تعارض بین عادل و مرجح میشوند. برای چی؟ برای که مرحوم نجاشی میگه لم یکن بالمرضیه، یعنی مورد پسند نیست، معتمد نیست. نقل ابن ابی عمیر علامت وثاقته، تعارضا تساقطا یا جاره مقدمه بالاخره. اما اگر توانستیم اثبات بکنیم قاسم بن محمد دو تاست کما هو الحق، که قاسم بن محمد اصفهانی داریم، قاسم بن محمد جوهری داریم، و اینجا بشود اثبات بشود قاسم بن محمد جوهری هست، عملا نقل ابن ابی عمیرم با یکی از قاسم ابن محمد مطلق است، اما قرائن اقامه کنیم که او قاسم ابن محمد جوهری است، عملا اینجا قاسم ابن محمد میشه. صفوان ابن نداره، خوبه دیگه، مشایخ اصحاب اجماع نقل دارن، درست میشه. وقت عملا میشه این قاسم ابن محمد، اینجا اگه اثبات کردیم قاسم ابن محمد جوهری است، اونجا نقل مشایخ ثلاثه از قاسم ابن محمد جوهری است، عملا میشه ثقته. واقفی هم که هست، پس روایت میشه موثقه، تعبیر صاحب مستند از روایت به موثقه البصری درست میشه، مثلا سندش با این بیان درست میشه. حالا دوستان دیگه نکته دیگری دارم قابل استفاده؟ خب آقای سبحانی میگن توضیح میدن ایشون که وچه موثقه چی؟ یعنی چیه به چیه؟
روایت دو خبر، اما آقای سبحانی
موثقه بصری. حالا این موثقه بصری یمکن طبعا صاحب مستند باشه ها، اینم نکته‌تون. مبنای رجالی ایشون در قاسم ابن محمد اگه روشن بشه خدای سبحانی که وحدت قائلا نیستن، اینجا بعد میتونیم بفهمیم آیا اینجا طبعا صاحب مستند ایشون گفتن موثقه بصری، یا نه تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن گفتن موثقه بصری. خب اگر روایت معتمد باشه سندن، وقت دلالتش چه کار میکنید؟ الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین.
ممکنه بگیم در مقام تقدیم و اینها نیست مثلا این روایت،
یعنی ندیگه و ان کان علیه دین. الحج واجب علی الرجل، دیروز گفتیم اون نکته که اطلاق روایت چهارم رو میزدم اینجا نیست.
دویون بعضی از دویون رو ما مطمئن با وجود دین حج واجب نیست، پس نمیتونیم به اطلاق این
احسان. حرف جمع من الفهول همینه در فقه الحجشونه که از اعلام حفظه الله زیلی روایت همین نکته رو میگن، ولی قابل قبول نیست، اطلاق روایت رو نمیزنه. بسیار خوب، یه مورد ما من عام من الا وقت خوست،
اطلاق اگر
مورد نداره، ما من عام من الا وقت خوست، در یک مورد چنین نیست، اشکال نداره،
پس به اطلاق
نداره. پس به اطلاق نه، او یک موردی که خارجه، الخارجه و خارجه و نسبت بقیه که عام و مطلق حجت دیگه، بله میشه تمسک کرد، این که مشکلی نداره.
فرمایش هم که شما توی دسته دلالت قبل گفتید
میشه اینجا استفاده چطور؟
شما توی یکی از روایت ها گفتید که این در واقع مثل این مقام میمونه که حضرت مثلا سوال میکنن که من الان دین دارم میتونم به حج برم یا نه؟ از این فهمت اگرچه دین داری میتونی به حج بدی، ولی خب این نسبت به این که دینتو بپرداز برو حج، یا دینتو نپرداز برو حج،
یا پیاده برو حج مثلا، همچه چیزی. خب اینم لهو وجهون، ولی به نظر ما نکته مضعف بالاتر از این داریم. ببینید وقتی میگیم به فقه الحدیث دقت کنید، طالتا کلیشه روایت این بود الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین. الدین الف لام داشت، اگه الف لام داشت اطلاق داشت. خوب دقت کنید، اما کلیشه روایت اینه الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دینون. این دینون نکره، اینجا دلالت بر اطلاق نداره، روایت اجمال داره حج واجب بر انسان ولو دینی بر او باشد. خب دین کدوم دینه؟ اطلاق نمیتونید،
نه
دین ارتباط داره، اما دین معجلی است که طرف اذن در تأخیر داده. بسیار خوب، اینجا مزاحمت نیست. یا نه مطلق دین است ولو دین حال مطالب، که اینجا میخوایم نه، ظاهرش از چی استفاده میکنید این ظهور اطلاقی رو؟ از چی؟ از علیه دینون، علیه دینون اطلاق نداره. شیخنا نشد، ببینید اطلاق از این باید بگیرید، اطلاق به اینجور از روایت استفاده کنید. حج بر انسان واجبه ولو هر دینی داشته باشد، ولو دین حال مطالب. اگر این اطلاق رو استفاده کردی مسئله تمام موثقه است، باید فتوا داد بهش. اما روایت نداره و این کان علیه دین اتفاقا خدا خیرتون بده دیگه، برگردید به اصول فقه به بعد که جمع محلا و مفرد محلا رو چجور داله بر اطلاق میگیرن، او که اونها رو که اونجا میزنن که و این کان علیه دینون، ولو دینی بر او باشد، این دین چه دینیست؟ اینجاست که اطلاق روایت زده میشه، دلالتش مورد پذیرش نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عرض کنم که بحث در این بود که آیا تقدیم وجوب اداء دین بر حج عند تزاحم به چه دلیل است؟ ادله آیان مطرح شد، به نظر ما استناد بهش درست نبود. عرض می کنیم که دلیل ما بر این که اذا تزاحم حج با وجوب ادای دین، ادای دین مقدم است، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در باب 158 از ابواب احکام العشره فی السفر والحذر حدیث سوم نقل می کنن. سند اینه: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن حسين ابن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن عبد الله ابن بكير عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. سند این روایت بلا شک و شبه معتبر و قابل اعتماد است، بحثی در سندش نیست. فقط اینجا یک نکته حاشیه‌ای من اشاره بکنم که گاهی به این نکته مصادیقش را ذکر کردیم. در رابطه با فضالة ابن ایوب، خب خودش که ثقه است، هیچ مشکلی نداره. نکته حاشیه این است که معجم رجال الحدیث مصحح که بعد از برگشت مرحوم آقای خویی از اسناد کامل الزیاره و در مقدمش گفتن ما تصحیح کردیم، هر جا توثیقات بر اساس کامل الزیاره بوده حذف کرده ایم و ما بارها ادعا کردیم که این کار درست انجام نشده، مواردی در طرق اینا اشتباه کردن نتونستن بفهمن که بالاخره توثیق مختص به اسناد کامل الزیاره و باید برگردن. یکی در طریق صدوق به فضالة ابن ایوب است. اینجا معجم رجال الحدیث مصحح رو نگاه کنید، عبارت اینه، میگه و طریق صدوق الیه، طریق صدوق به فضالة ابن ایوب ابوه، عن سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن حسین ابن سعید، عن فضالة ابن ایوب و ایزن، اینجا دوتا شعبه میشه، طریق صدوق به فضالة ابن ایوب، محمد ابن الحسن، عن الحسین ابن الحسن ابن ابان، عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب و طریق صحیح هم. این عبارت معجمه، میگن طریق صحیح هست، یعنی به هر دو شعبش این طریق درسته. و حال این که شما این قسمت اخیر این طریق رو حسین ابن حسن ابن ابان که در طریق آمده است توصیقش فقط منحصر به وجودش در اسناد کامل و زیاره، لذا بعد از تصحیح نباید بنویسن و طریق صحیح هم، باید بنویسن احد و شعبه طریق صحیح هم و الاخر و ضعیف هم. طریق میگن میگن و طریق صحیح هم در مقدمه میگن ما استقصا کردیم هر موردی که اعتماد و وثاقت بر اسناد کامل و زیاره باشه حذفش کردیم. اینجا از مواردی است که غفلت شده، توجه نکردن و کم له من نظیر، که موارد آخر رو هم ما گاهی به مناسبت چند مورد رو اشاره کرده ایم. بنابراین اینجا از جاهایی است که باید معجم تصحیح بشه. خب بعد از اعتبار سند این روایت، وجه استدلال این است که در این حدیث معتبر آمده است که حرمت مالهی که حرمت دمه، احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست، وجه شبه، وجه شبه خاصی نیست اطلاق داره. روایت میگوید حرمت مال غیر همانند حرمت خون اوست، حالا الا ما خرج به دلیل ممکنه مورد خاصی تفاوت باشه. وقتی این نکته اثبات شد عرض میکنیم اگر در مقام تزاحم دوران امر شد بین حفظ خون یک مسلمان یا اداء حج، کدام مقدم است؟ بل اجماع و به ضروره حفظ جان مسلمان بر اداء حج قطعا مقدم است. روایت میگه حرمت مال او هم مثل حرمت خون اوست، اگر تزاحم بشود بین اعطاء مال یک انسان مسلمان و نرفتن حج یا رفتن حج و تضییع مال او، حرمت مال همانند حرمت دم است. بنابراین چنانچه دم مقدم بر اداء حج بود، حرمت مال مقدم بر اداء حج خواهد بود. خب یکی وجه شبه شما که نباید درست کنید، که وجه شبه باید در روایت ذکر شده باشه. بسیار خوب، بسیار خوب، فرقی نمی کنه مال او تضییع بشه، کسی که پول نداره ادا کنه. محل بحث کجاست؟ خوب دقت کنید، محل بحث در مقام تزاحم جاییست که دین حال و مطالب است، اطمینان هم نداره، مال دیگر هم نداره دینو پرداخت کنه. آیا این تضییع مال میشود یا نه؟ چرا نمیشود؟ چرا نمیشود؟ قطعا چینه، کسی که پولی نداره ادا کنه، کسی که پولی نداره بدهد مطمئن مورد بحث اینه، اطمینان داره همین پول یا باید به دینش مصرف بشه یا باید به حج برود، قطعا موجب زیاو میشود. صوری ره که خارج از محل بحث دخالت ندید، اگر جای اطمینان داشت بعدن پول داره میتونه پرداخت کنه، اونجا ما گفتیم حج مقدمه بر اداء دین است، جای بحثی نیست. برای چی ناظر نیست؟ خب یعنی چی مثل حرمت مال او مثل حرمت دم او؟
یعنی مال با خود برابره.
خب بله، الا ما خرجه به دلیل گفتیم، اون الا ما خرجه به دلیل شو ما قبول داریم، اما جایی که با حکم دلیل خارج نشده است اگر بین خود مال و دم تنافی باشه اونجا دم مقدمه بلا شک و شبهه، اما اجازه بدید اونجا خرجه به دلیل، دلیل میگه اگه بینه کدوم کلش خرجه به دلیل،
موارد ما خون را مقدمه بر مال میکنیم،
نه هر موردی تضاحم بین مال و خون شد بله خرجه به دلیل، خون مقدمه بر مال است، اما حرمت مال مثل حرمت دم است، یعنی همه آثار بار شده بر حرمت دم بر حرمت مال بار است، یکی از آثار بار شده بر حرمت دم این است اذا تضاحم بین دم و حج دم مقدم است، فهاکذا مال چون حرمت مال مثل اوست اذا تضاحم بین مال و حج چون که دم مقدم بود مال مقدم است. آفرین، خیلی خوب،
خوب 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 خوب
خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب لذا همه جا صدها موردی که داریم تضاحم بین دم و واجب دم مقدم است، همه این موارد اذا تضاحم بین مال غیر تضییع مال غیر و اون واجب مؤخر است و تضییع مال نباید بشود، هزاران مورد درست میکنی. نتیجه این که به نظر ما از احتمام شارع مقدس به حفظ مال غیر و این که حفظ مال همانند حفظ دم است، نتیجه میگیریم که اگر ضیاع مال غیر در جایی متزاحم با واجب دیگری باشد وجوب استیفاء حق غیر مقدم است بر سایر واجبا. شیخنا پن مای دیگه میتونه پولی داره بدهد یا نه؟ فروز اول چرا گفتیم؟ برای این بود که این خلطا به ذهن نیاد، حتی تو کتب خلط شده موارد با یک دیگر، آنجا که 5 ماه دیگه میتواند پول رو بدهد بحث دیگریست، اونجا این صورت محل نزاع ما نیست، محل نزاع ما 2 صورت، دین حال مطالب است نمیتونه پرداخت کنه، دین متأخر است اطمینان داره بعدن نمیتونه دینو پرداخت کنه، محل نزاع فقط این 2 صورت است و در این 2 صورت روایت به نظر ما دلالت میکنه. هذا تمام الکلام در مبحث اول که اذا دار الامر بین اداء دین که حق الناس است و اتیان حج که حق الله است، به خاطر این که حرمت مال همانند حرمت دم است میگیم حق الناس مقدم بر اتیان حج خواهد بود، حکم همه صور روشن میشه. بله بعد دیگه بحث ترتبه، اگر کسی کار را انجام نداد به حج رفت، با ترتب حجش درسته که یه حرفا هم قبلا مطرح کرده ایم. این صورت مبحث اول که حق الناس بود دیگه با این بحثا تمام شد. مبحث دوم، اذا دار الامر بین اداء خمس که مسامحتن از او تعبیر میکنیم به حق الله و اتیان حج، آقای زید الان 10 میلیون تومان پول داره، این پول فرض کنید متعلق خمس است. اگر خمس رو پرداخت کنه با ما بقیش نمیتونه حج بره، ولی اگر خمس رو ادا نکنه با کل این 10 میلیون میتونه حج بره. آیا اینجا بین وجوب اداء خمس با وجوب حج مزاحمت و تزاحم است یا نه اصلا حج در اینجا واجب نیست؟ عرض میکنیم که دوران امر بین اداء خمس و اتیان حج دو صورت رئیسه پیدا میکنه که حکم مختلفه در این دو صورت. انشالله این دو صورت رو توضیح خواهیم داد. آقای ذاکری بحثی که داشتید از مرحوم نراقی گفتید رساله پیدا کردید، اون رو بگید چون منم در جریان نبودم، دوست دارم تحقیق کنن استفاده بکنیم. چون بود بله
رساله مختلف رو در موضوعات مختلف انجام ده، رساله کن که وجود الحج علی المجنون تقریبا 10 صفحه رسالهشون ظاهرن هم این رساله رو قبل هست.
عجیب. خب بسیار خوب.
مثلا حالا یک قسمت های شدار
دوه درست
که مقدم توش کدام اشاره نمی کنن ما مثلا فلان جای حد اینجا دستبندی شده تمام این مطالب که بیان شد و حالی مثل مفصلتر آیات و غیر آیات و روایات و اینها رو مطرح می کنن، از اینجا مخالفین هم حد می کنن که خب
بالاخره نظرشون این میشه که حج بر عدایدین مقدمه عند التزاحم. بله بسیار خوب. حالا اون رساله رو به دقت مطالعه کنید، اگر نکته‌ای هست که باید مطرح بشه و پاسخ داده بشود، اگر نکته‌ای از قابل استدلال که باز میتونه نظر رو تخریب بکنه این که عدایدین بر حج مقدمه، اونم متعرض بشید تا انشالله استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.